بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش‌ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از آغاز گزارش‌ها، همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنج شنبه در حاشیه اجلاس گروه 8 گفتگو کردند. آقای بوش که با خبرنگاران سخن میگفت اظهار کرد گفتگوی بسیار مفیدی با آقای پوتین به طور خاص در زمینه سپر دفاع موشکی داشته است. روز پنج شنبه مذاکرات استراتژیک اسرائیل و آمریکا که بخش عمده آن به برنامه هسته ای ایران اختصاص خواهد داشت در واشنگتن آغاز می شود. پیشتر اعلام شد اسرائیل از آمریکا می خواهد تحریم ها علیه ایران را گسترش دهد. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیر کبیر چهارشنبه شب بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایرنا، پیژن پوریوسفی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان امیرکبیر گفت شب گذشته سه تن از نیروهای لباس شخصی با حضور در منزل عباس حکیمزاده در مشهد اقدام به تفتیش منزل وی کرده و وی را با خود بردند. وزیر امور خارجه چین از ملاقات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با یکی از رهبران تبعیدی اویغور انتقاد کرد. روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس دموکراسی و امنیت در پراگ آقای بوش با خانم ربیعه قدیر یکی از رهبران تبعیدی اویغور ملاقات کرد. خانم ربیعه به جرم ارائه اطلاعات محرمانه به یکی از گروه‌های نمایندگی پارلمانی آمریکا که در دهه 90 چین بازدید می‌کرد به 6 سال زندان محکوم شد. و محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سه فنلاندی دستگیر شده در آب‌های خلیج فارس آزاد شدند.
با تشکر از هومن سیسان، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. پریچهر فرزام خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نشست سران 8 کشور عمده صنعتی جهان از آخرین خبرها در مورد این نشست میگوید. نخست وزیر کانادا در حاشیه نشست سالانه گروه 8 با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. گزارش داریم در این رابطه از مریم اقوامی. مانیا منصور از آخرین تحولات در زمینه درگیری‌ها میان ارتش لبنان و شبه نظامیان عضو گروه اسلامی‌گرای نهرالباعث گزارش می‌دهد و گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. سران کشورهای صنعتی جهان که برای شرکت در نشست گروه 8 در آلمان گرد هم آمدند، در مورد مهمترین موضوع این نشست یعنی تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در چند ماه گذشته برای تنظیم طرحی جامع درباره تغییرات آب و هوایی جهان تلاش کرده بود، ساعتی پس از شروع نشست روز دوم کشورهای گروه صنعتی 8 به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو در این باره به توافق رسیدند. مجموعه مواردی که در این موافقت نامه به آن اشاره شده عبارت است از همکاری در محدوده روند از پیش تنظیم شده سازمان ملل متحد و کامل کردن مذاکرات مرحله پس از سال 2012 سال پیمان کیوتو، مرحله‌ای که باید تا سال 2009 میلادی درباره اش اقدام کرد. برای انجام این مرحله کشورهای صنعتی گروه 8 تعهدات ژاپن، کانادا و کمیسیون اروپایی را برای قطع 50% گاز اکسید دو کربن تا سال 2050 میلادی مد نظر قرار خواهند داد. اما برای کم کردن درصد گاز اکسید دو کربن به رقمی درباره دو کشور آمریکا و روسیه اشاره نشده است. آنتونیو هیل مشاور ارشد سیاست‌های سازمان بین‌المللی فعال اوکسفام که در مبارزه با فقر و برقراری عدالت در جهان تلاش می‌کند، می‌گوید باید به سران کشورهای صنعتی جهان که چنین توافقی را کردند خوش آمد گفت. این به آن معناست که فقیرترین کشورهای جهان که بیش از همه از تغییرات آب و هوای آسیب می‌بینند بر سر میزی خواهند نشست که شرکت کنندگان در آن برای یافتن راه حل‌های عملی مذاکره می‌کنند. در نشست دو سال پیش گلنگلز در اسکاتلند کشورهای صنعتی جهان توافق کردند که کمک‌های خود را به قاره آفریقا دو برابر کنند، اما هنوز این تعهد انجام شده است. بنابر قرار قبلی در دومین روز نشست گروه صنعتی 8 کشورهای عضو با رهبران برخی از کشورهای آفریقایی ملاقات کردند. سازمان‌های غیر انتفاعی فعال در مسئله آفریقا طی اطلاعیه‌هایی از این نشست خواستند که به طور جدی‌تر شریک و همراه قاره آفریقا باشند. نماینده کشور نیجریه در زمینه کمک‌های بین‌المللی در ابوجا اطمینان می‌دهد نتیجه جلسات سه روزه به هر حال تأثیر مثبتی بر ملت‌های فقیر در آفریقا خواهد گذارد. وی پیشنهاد می‌کند که حداقل باید سالیانه 50 میلیارد دلار دیگر را به مبارزه با HIV و بیماری ایدز و همچنین جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان و دختران اختصاص داده. 50 میلیارد دلاری که حداقل باید 80% آن توسط 8 کشور صنعتی جهان تامین شود. پریچهر فرزام، رادیو فردا، عضو هیئت مطبوعاتی کاخ سفید، هایلیگندام، آلمان.
قرار است در حاشیه اجلاس سالانه 8 کشور صنعتی جهان وزیر کانادا در دیدار اختصاصی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور و روند دموکراسی در روسیه به گفتگو بنشیند. یک مقام بلندپایه اتاوا خبر داده است علاوه بر بحث پیرامون وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در روسیه، همکاری دو کشور در صنعت نفت و گاز و انرژی و تبادلات اقتصادی مسکو با ایران و کره شمالی از جمله موضوعات مورد گفتگوی رهبران دو کشور خواهد بود. مریم مقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا پیش از سفر خود برای شرکت در اجلاس سالانه 8 کشور صنعتی جهان از نقش مؤثر و راهبردی کشورش در عرصه بین‌المللی و تلاش برای ایفای نقش فعال‌تر در این اجلاس و حل و فصل مسائل عمده مورد بحث رهبران گروه 8 همچون تغییرات جوی، تعهدات بین‌المللی خود در مبارزه با تروریسم و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا سخن گفته بود. این در شرایطی است که رسانه‌های کشور از دیدار روز پنجشنبه رهبران کانادا و روسیه برمی‌دارند که قرار است استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا در دیدار خصوصی خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه موضوعاتی همچون دموکراسی و اعمال اصلاحات اجتماعی در این کشور را مطرح کند. نشریه گلوبال میل به نقل از یک مقام بلندپایه دولت فدرال که نخست وزیر کانادا را در این سفر همراهی کرده است می‌نویسد قرار است هارپر با تمرکز بر مسائلی همچون وضعیت حقوق بشر و گذار روسیه به دموکراسی با آقای پوتین به گفتگو بنشیند. این مقام دولتی به گلوبال میل گفته است اتاوا انتظار دارد تا مسکو در مقام یکی از کشورهای عضو 8 کشور صنعتی جهان به مسائل پر اهمیتی همچون حاکمیت عادلانه بر مردم در چارچوب استانداردهای یک کشور دموکراتیک و رعایت حقوق مدنی و اجتماعی توجه ویژه نشان دهد. وی تأکید کرده است گرچه روسیه طی چند سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه وضعیت حقوق بشر و پاکسازی در ساختار دولتی خود داشته است، اما کانادا امیدوار است این کشور به عنوان یک کشور عضو گروه 8 با تداوم این روند مثبت پیام روشنی را به جامعه بین‌الملل ارسال نماید. آزادی بیان و مطبوعات، حقوق بشر و گذار هرچه سریع‌تر روسیه به دموکراسی واقعی از جمله مسائل عمده ای است که قرار است نخست وزیر کانادا در دیدار خود با رهبر روسیه مطرح کند. این مقام بلندپایه دولت هارپر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است همکاری کانادا در زمینه انرژی و نفت و گاز با روسیه و مبادلات اقتصادی مسکو با تهران و کره شمالی نیز از جمله موضوعات مورد گفتگوی رهبران دو کشور خواهد بود. استفان هارپر نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در اظهار نظری نسبت به انتقادهای روسیه پیرامون قصد کشورهای عضو ناتو برای ساخت یک سپر دفاعی در اروپای شرقی گفت کرملین نباید نگران طرح دفاع موشکی باشد و آن را تهدیدی علیه روسیه تلقی کند. در حالی که کانادا با استقرار طرح ایجاد دفاع موشکی ایالات متحده مخالفت کرده است، ساندرا باکلر مدیر روابط عمومی دفتر نخست وزیر در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده است سیاست اتاوا در مخالفت با طرح پیشنهادی ایالات متحده برای استقرار دفاع موشکی در اروپا کماکان پا برجاست. سیاست‌های کانادا در این زمینه تغییر نخواهد کرد و این موضوع در سرفصل گفتگوهای نخست وزیر و رهبران گروه 8 کشور صنعتی جهان قرار ندارد، مگر اینکه واشنگتن بار دیگر با تجدید نظر در سیاست‌های خود از دولت محافظه‌کار بخواهد تا در این طرح شرکت کند. به نظر می‌رسد جورج بوش هنوز پیشنهاد جدیدی در زمینه شرکت کانادا در این طرح دفاعی ارائه نداده است. مریم اقوامی، ترانتو.
همانطور که در گزارش نخستین این مجله در گزارش همکارم پریچهر فرزام شنیدید که موضوع کمک به آفریقا از جمله مسئله کلیدی بود که در نشست گروه 8 مورد بررسی قرار گرفت. در همین حال 8 در اسلو پایتخت نروژ هم کنفرانسی تشکیل شده است با عنوان آیا آفریقا توان تامین مواد غذایی خود را دارد. شهر اسلو پایتخت نروژ همانطور که گفتم میزبان وزرای کشاورزی، محققین امور زراعی و تعداد زیادی از مؤسسات و نهادهای دانشگاهی از سراسر جهان و به ویژه آفریقا است. در این کنفرانس قرار است بررسی شود که آیا قاره آفریقا با کدام یک از سه چالش فقر، کشاورزی و محیط زیست مواجه است. عباس شکری گزارش می‌دهد.
روزهای ششم تا هشتم ماه جون کنفرانس آیا آفریقا توان تأمین مواد غذایی خود را دارد با همکاری یونیسف و وزارتخانه‌های کشاورزی و توسعه نروژ در شهر اسلو برگزار می‌گردد. وزیر توسعه نروژ آقای اریک سولهایم در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت موضوع فقر در آفریقا ریشه در قدرت دارد و همانطور که برتولد برشت گفته است گرسنگی وجود ندارد، بلکه به وسیله تجار غلات برنامه‌ریزی می شود. وزیر کشاورزی نروژ هم در سخنان خود در روز دوم پنجشنبه هفت جون گفت آفریقا تنها قاره جهان است که روند گرسنگی در آن رو به افزایش است، در حالی که تولید مواد غذایی سیر نزولی را طی می کند. او در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین و آسیا گفت در این کشورها فقر بهتر سازماندهی شده و آشکارتر است، طوری که برای مقامات دولتی چشم پوشی و ندیده گرفتن آنها آسان نیست. آقای اریک سولهایم وزیر توسعه نروژ در رابطه با توزیع مواد غذایی در کشورهای آفریقایی و فقیر گفت مواد غذایی تا آنجا که ممکن است باید در مناطق نزدیک به حوزه فقرزده خریداری شود و به همین خاطر هم سیاست دولت نروژ برای کمک به کشورهای آفریقایی اختصاص پول به آنهاست و نه مواد غذایی، چرا که به این روش میتوان تولید مواد غذایی در منطقه را تشویق و افزایش داد. وزیر توسعه نروژ در ادامه ضمن انتقاد به سیاست توزیع مواد غذایی به قیمت ارزان توسط آمریکا در کشورهای فقیر از مقامات آمریکایی خواست که دست از این سیاست بردارند، چرا که دستهایی که به طور پنهان به دنبال اجرای این برنامه هستند مؤسسات صنعتی و هملغ می باشند که سود سرشاری نصیبشان می شود. برنامه این کنفرانس فردا با بحث در مورد چگونگی مواجهه آفریقا با چالش‌های توسعه و جلوگیری از عقب مانده‌تر شدن ادامه می‌یابد که کارشناسان آفریقایی نظرات خود را مطرح می‌کنند. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
ساعت 9:13 دقیقه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در این بخش از مجله خبری شبانگاهی به چند گزارش در رابطه با ایران توجه کنید. حسن حداد، معاون دادستان تهران، روز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های امنیتی اخیر، پرونده خانم هاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در تهران بازداشت و زندانی شدند، با خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگویی انجام داده و گفته بود خانم هاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش پذیرفتند که اقداماتی انجام دادند، اما گفتند هدفشان کمک بوده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، این اظهارات آقای حداد را از زاویه حقوقی مثبت دیده و نسبت به پرونده خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش ابراز خوشبینی می کند. مهرانگیز کار:
معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده خانم حاله اسفندیاری به ایسنا گفته است مسئولیت رسیدگی به پرونده اسفندیاری با وزارت اطلاعات بوده و دستگیری وی بر اساس دلایل محکم ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته است که متعاقب آن آقای کیان تاجبخش نیز دستگیر شده است. عنوان اتهامی حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش جاسوسی است. وی عنوان اتهامی حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را بدین ترتیب جاسوسی عنوان کرده و خاطر نشان نموده تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته و به نتیجه بسیار خوبی رسیده ایم. و یادآور شده است حاله اسفندیاری یک ایرانی است اگرچه دارای تابعیت مضاعف است و بر اساس قانون هر فرد با هر تابعیتی هنگامی که در ایران مرتکب جرمی شود به آن جرم در کشور رسیدگی می شود. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پذیرش اتهام جاسوسی از سوی اسفندیاری و تاجبخش به ایسنا گفته است آنها پذیرفتند که اقداماتی را انجام دادند ولی بیان می کنند که قصدشان کمک بوده است. به نظر می رسد آقای حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بر پایه تحقیقات وسیعی که انجام شده به این نتیجه دست یافته که در پرونده خانم حاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش عنصر معنوی جرم یعنی قصد و نیت مجرمانه یعنی قصد و نیت صدمه زدن به نظام سیاسی ایران کاملا مفقود است. به نقل از آقای حداد هر دو نفر قصد خود را از هر نوع اقداماتی که ادعا می شود انجام داده اند کمک اعلام کرده اند. با آنکه آقای حداد با احتیاط وارد این بخش از اظهارات دو متهم شده اند اما همین درجه از ورود به موضوع نشان می دهد نسبت به دو عنصری که جرم بر پایه آنها استوار است حساس بوده و به احتمال فقدان عنصر معنوی در آنچه را اقدامات جاسوسی اعلام کرده اند در سرنوشت پرونده ها مؤثر می دانند. توضیحاً این که بر پایه یک اصل حقوقی که بین المللی است جرم بر دو پایه استوار است. یک عنصر مادی است که اقدامات فعال انجام شده توسط مرتکب را تشکیل می دهد. دو عنصر معنوی است که قصد و نیت مرتکب از اقداماتی را که احیاناً به آن دست زده است تشکیل می دهد. در فرض حاضر با آنکه پرونده از دسترس وکیل مدافع کاملا خارج بوده و هست و نمیدانیم اوراق پرونده چگونه مطالبی را گزارش میدهد سخنان اخیر آقای حداد به اندازه کافی دلگرم کننده به نظر میرسد، به خصوص که قوانین ایران هر دو عنصر مادی و معنوی جرم را به رسمیت شناخته و هرگاه عملی بدون عنصر معنوی اتفاق افتاده باشد نمیتواند مصداق جرم داشته باشد. به نظر میرسد مجموعه قضایی و اطلاعاتی فعال در دو پرونده به این نتیجه رسیدند که ایرانیانی با ویژگی های شخصیتی خانم حاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش روابط بین المللی خود را در جهت تأمین صلح ایرانیان به کار می گیرند و نیتشان پیشگیری از جنگ و بحران است. در این فرض اساساً جرمی اتفاق نمی افتد و قصد و نیت مجرمانه‌ای در کار نیست تا با مرتکبین برخورد خشونت‌آمیز بشود.
مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر سخنان اخیر معاون دادستان تهران در رابطه با پرونده حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را از زاویه حقوقی مثبت دیده و نسبت به پرونده این دو ابراز خوشبینی می کند. به رادیو فردا گوش میکنید. سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، چهارشنبه 6 ژوئن همزمان با گشایش کنفرانس همکاری های امنیتی در اروپا، گزارشی در رابطه با افزایش جرائم و خشونت های ناشی از نفرت، تبعیض و عدم تحمل در بخارست منتشر کرده است. در این گزارش آمده است احساسات ضد یهودیان، ضد مسلمانان مهاجر و گروه های همجنسگرا در سراسر اروپا و شمال آمریکا به طور بی سابقه رو به افزایش است. الهه هیکس گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشر اول گزارش مشروحی در رابطه با افزایش جنایت‌های ناشی از نفرت، تبعیض نژادی و عدم تحمل روز چهارشنبه 6 ژوئن منتشر کرده و به دولت‌های جهان هشدار داده است که اقدامات بیشتری برای مقابله با آن انجام دهند و با تعیین قوانین و مقررات مؤثر و کارآمد که هدف آن ریشه‌کن کردن این گونه خشونت‌ها باشد و همینطور شدت دادن به مجازات عاملان خشونت‌های ناشی از نفرت اقدام نمایند. این گزارش نشان می‌دهد که خشونت‌های ناشی از نفرت و تبعیض علیه افراد در سراسر اروپا، امریکای شمالی، آسیای مرکزی و روسیه رو به افزایش است. همزمان با گشایش کنفرانس سازمان همکاری امنیت در اروپا در بخارست، سازمان حقوق بشر اول گزارش خود را منتشر کرده و میگوید تبعیض بر اساس نژاد، ملیت و مذهب از مهمترین عامل اصلی رواج خشونت در جوامع مختلف است. در همین رابطه در این گزارش آمده است خشونت علیه یهودیان در بعضی از کشورهای جهان به طور بی‌سابقه‌ای به خصوص در بریتانیا افزایش یافته است. در مقابل در کشور فرانسه به دلیل اقدامات قانونی دولت احساسات ضد یهودی و اعمال خشونت علیه آنان در سال 2005 به طور قابل توجهی تنزل یافته است. گزارش سازمان حقوق بشر اول به افزایش احساسات ضد مسلمانان در اروپا اشاره می کند و می گوید در کشورهای اروپایی در فضا و محیط ضد مهاجرین مسلمان جرائم ناشی از نفرت علیه آنان رو به افزایش است. این گزارش همچنین به افزایش خشونت علیه گروه‌های همجنسگرا در بعضی از نقاط اروپا اشاره می‌کند و می‌گوید در اروپا فقط دولت‌های بریتانیا و سوئد جرائم علیه همجنسگرایان را در گزارشات رسمی خود ثبت می‌کنند. سازمان حقوق بشر اول در این گزارش به خشونت و جرائم علیه مدافعان حقوق بشر نیز پرداخته و می‌گوید مدافعان حقوق بشر و آن دسته از افرادی که علیه جنایات ناشی از نفرت، تبعیض و عدم تحمل دیگران فعالیت می کنند و همینطور سازمان ها و نهادهایی که از حقوق گروه های اقلیت، پناهندگان و مهاجرین دفاع می کنند خود قربانی خشونت هستند. سازمان حقوق بشر اول در گزارش خود پیشنهاد می کند برای کاهش دادن به جرائم ناشی از نفرت، عدم تحمل و تبعیض میبایست دولت‌ها هر کجا که این جنایات اتفاق می‌افتد را سریعاً محکوم کنند و قوانین و مقرراتی در این رابطه وضع کنند. سازمان حقوق بشر اول می‌گوید دولت‌ها همچنین میبایست از سازمان‌ها و نهادهایی که در رابطه با جلوگیری از اقدامات تبعیض نژادی فعالیت می‌کنند را مورد حمایت قرار دهند و در سطح بین‌المللی همه دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن جنایات ناشی از نفرت، تبعیض و عدم تحمل می‌بایست با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر اول، احساسات ضد یهودیان، ضد مسلمانان مهاجر و گروه‌های همجنسگرا در سراسر اروپا و شمال آمریکا به طور بی‌سابقه‌ای رو به افزایش است. الهه هیکس گزارش می‌داد. ساعت 9:23 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. اسکندر درگیری‌های روز پنجشنبه بین ارتش لبنان و شبه نظامیان گروه اسلامگرای فتح الاسلام در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد در جنوب لبنان یک سرباز لبنانی کشته و 3 سرباز زخمی شدند. درگیری‌ها به اردوگاه‌های دیگر نیز کشیده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنویم.
در درگیری‌های روز پنجشنبه میان شبه نظامیان اسلامگرای فتح الاسلام و ارتش لبنان در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان، یک سرباز ارتش لبنان کشته و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. در ضمن در یورش به پناهگاه شبه نظامیان مظنون به گروه فتح الاسلام، 3 دستگاه ماشین‌آلات نظامی همراه با مواد منفجره کشف شد. با شروع جنگ با گروه شبه نظامی فتح الاسلام از 20 ماه می در اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد، این هفته این درگیری‌ها به اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الهلوه در نزدیکی جنوب شهر سیدان واقع است کشیده شده است. در این حال با وجود بمباران‌های اخیر در اطراف شهر بیروت، نگرانی‌ها از ازدیاد خشونت در لبنان رو به افزایش است. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت ارتش لبنان روز پنجشنبه به وسیله تیراندازان گروه فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد دچار تلفات شده است. در حمله اوایل روز پنجشنبه این گروه وابسته به گروه تروریستی القاعده به انبار تسلیحات 3 نفر مجروح شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. ارتش لبنان به وسیله توپخانه، تانک و ماشین‌آلات نظامی سنگین با حمله به مواضع گروه فتح الاسلام حملات این گروه را تلافی کرده است. این حملات یک روز بعد از آن رخ داد که 3 شبه نظامی خارجی این گروه که 2 نفر آنها سوری و نفر سوم عراقی بودند توسط ارتش لبنان دستگیر شدند. همچنین طی 3 هفته اخیر تعدادی از اعضای گروه فتح الاسلام در آن منطقه دستگیر و یا کشته شدند. از شروع این درگیری‌ها از 20 ماه می بیش از 46 سرباز لبنانی و 60 شبه نظامی گروه فتح الاسلام کشته شدند و این بیشترین تلفات خشونت‌های داخلی لبنان از جنگ‌های داخلی این کشور طی سال‌های 1975 تا 1990 بوده است. همچنین گزارش شده است که بیش از 20 تن از مردم عادی در اردوگاه نهرالبارد کشته شدند. هزاران نفر از فلسطینیان این اردوگاه نیز در تله درگیری‌ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام گرفتار شدند.
درگیری‌ها میان ارتش لبنان و شبه نظامیان گروه اسلامگرای فتح الاسلام در به اردوگاه‌های دیگر نیز در جنوب لبنان کشیده شده است. مانیا منصور گزارش می‌داد. احمد ابوالقید خبر از نشست کمیته چهارگانه صلح خاورمیانه در آینده نزدیک در قاهره داده است. پیش از آن قرار است وزیران امور خارجه مصر، اردن و اسرائیل برای به حرکت درآوردن روند صلح عرب و اسرائیل نشست مشترکی برگزار کنند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر پیشنهاد این کشور را برای برگزاری کنفرانسی بین المللی درباره مسئله فلسطینی ها با موسی ابو مرزوق از رهبران حماس در میان گذاشته است. موسی ابو مرزوق در چارچوب دیدار نمایندگان سازمان ها و گروه های فلسطینی با مقامات مصری به قاهره رفته بود. قرار است در نیمه دوم ماه ژوئن رهبران سازمان‌ها و گروه‌های فلسطینی به ابتکار مصر نشست مشترکی در قاهره برگزار کنند. مصر از یک سو تلاش می‌کند به اختلافات گروه‌های فلسطینی پایان دهد و از سوی دیگر در تلاش است تا زمینه را برای از سرگیری روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل فراهم کند. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه پیشنهاد مصر برای برگزاری کنفرانسی بین المللی در مورد مسئله فلسطینی ها با استقبال سازمان حماس روبرو شده است. دولت مصر هنوز به طور رسمی عرضه چنین پیشنهادی را تایید نکرده است. همزمان با گزارش منتشر شده در این زمینه، احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر در قاهره گفت نشست کمیته چهارگانه صلح خاورمیانه در اواخر ماه ژوئن در قاهره برگزار خواهد شد. نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا کمیته چهارگانه صلح خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. این کمیته طرحی را با عنوان نقشه راه صلح پیشنهاد کرده است که با موافقت مشروط اسرائیل و رهبری فلسطینی‌ها روبرو شده است. به گفته احمد ابوالقیت در این نشست نمایندگان کمیته عربی برای صلح عرب و اسرائیل نیز شرکت خواهند داشت. عربستان و مصر از جمله کشورهای عربی هستند که در نشست سران عرب در ماه مارس در ریاض مأمور تشکیل این کمیته شدند. وزیر خارجه مصر در عین حال گفت از وزیران خارجه اردن و اسرائیل نیز دعوت کرده است تا در روزهای آینده همراه با او نشست سه جانبه ای را برای سرعت بخشیدن به روند صلح عرب و اسرائیل تشکیل دهند.